ده بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 10 خوش آمدید. بهره برداری از 500 طرح راه و شهرسازی در دهه فجر. وزیر راه گفت در دهه فجر انقلاب اسلامی بیش از 500 طرح بزرگ ملی در حوزه راه و شهرسازی با اعتباری بالغ بر 10000 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید. محمد اسلامی در مراسم بهره برداری از 12 طرح عمرانی و هوانوردی فرودگاه مهرآباد که با حضور رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جشن‌های دهه فجر گفت:
طبیعیه که خیلی از اونها این آرزو رو به گور بردن و بقیه اونها هم این آرزو رو به گور خواهند برد که ملت ایران دست از مسیر عزت و شرفی که انتخاب کردن بردارن و راه استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی رو که با همه هزینه هایی که دادن و همه سختی هایی که کشیدن رو ازش برگردن. ما امروز بایستی خدا رو شاکر باشیم که تحت رهبری مقام معظم رهبری با حرکت ها و هدایت های داهیانه ایشون توانستیم مسیر عزت و بلندگی رو طی بکنیم و مطمئن باشیم که خود باوری و خدمت کردن در جهت شکوفایی همه مؤلفه هایی که می تواند جلوه های عزت و پیشرفت رو و سرآمدی رو برای کشور فراهم بکنه، به غیر از اون مسیر دیگری برای ما فراهم نیست.
پرداخت 191 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد میزان تسهیلات اعطایی در مدت 9 ماهه 1399 به 763 شرکت دانش بنیان معادل 191 هزار میلیارد ریال ثبت شد که نسبت به 9 ماهه سال 1398 معادل 128% افزایش داشته است. نحوه انتقال سهام متوفیان به وراثت. علیرضا ترابی مدیر خدمات حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مراتب انتقال قهری سهام به وراثت خبر داد. وی گفت در 15 سال گذشته بیش از 3 میلیون نفر از سهامداران عدالت فوت شدند که وراثت باید برای تعیین تکلیف سهام عدالت آنها اقدام کنند. کاهش 50% تقاضای مواد غذایی در 6 ماه اخیر عنوان دیگر خبر ماست. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت بازار مواد غذایی دوران رکود و سکون خود را می‌گذراند و جهش قیمت‌ها تا حدودی مهار و رکود شدیدی ایجاد شده است. قاسم علی حسنی اظهار داشت در مورد 99% از اقلام کالا وجود دارد اما خریدار وجود ندارد، به طوری که بیش از 50% خرید و تقاضا نسبت به 6 ماه پیش کاهش پیدا کرده است. این کاهش تقاضا نه تنها در مواد غذایی بلکه در بیشتر گروه‌های کاری و خدماتی نیز رخ داده است. ثبات قیمت مرغ در بازار. عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده 17200 تومان و مرغ گرم 25000 تومان است. عظیم حجت از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری 17200 تومان و مرغ گرم در خرده فروشی ها 24 تا 25 هزار تومان است، هرچند در برخی مغازه ها با نرخ های بالاتری هم فروخته می شود. افزایش قیمت نهاده های تولید گرانی میوه را رقم زد. رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت با توجه به افزایش چند برابری نرخ نهاده های تولید، قیمت میوه افزایش یافته است. اسدالله کارگر با اشاره به علت گرانی میوه در بازار اظهار کرد با توجه به افزایش چند برابری نرخ نهاده های تولید از جمله سم، کود و هزینه حمل و نقل، قیمت میوه در بازار افزایش یافته است که این موضوع ارتباطی به مغازه‌داران ندارد. لغو مصوبه غیر کارشناسی ستاد تنظیم بازار. علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص واردات کالاهای اساسی و ذخیره آنها در انبارهای بنادر خبر داد. چهار میلیون تن موجودی کالاهای اساسی در بنادر. معاون فنی گمرک از افزایش موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور خبر داد و گفت این کالاها شامل گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، کنجاله، شکر، برنج و روغن خوراکی می شود. رسیدیم به خبر آخر. با پول نقد وارد جایگاه‌های سوخت نشوید. فاطمه کاهی گفت تقاضای ما از مردم این است که از کارت‌های بانکی خود برای پرداخت هزینه سوخت استفاده کنند. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت جایگاه‌داران موظفند جایگاه‌ها را ضد عفونی کنند و این موضوع در حیطه وظایف خود جایگاه است و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر این موضوع نظارت می‌کند. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید شنوندگان عزیز. تا لحظات دیگر با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار در خدمت شما هستیم.
مجله خبری تحلیلی روی خط بازار.
شنوندگان عزیز، از این لحظه شما روی خط بازار هستید. دومین روز از دهه مبارک فجر رو به همه شما هموطنان عزیزم تبریک میگم. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار از شنبه تا چهارشنبه بعد از بخش خبری ساعت 10 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. در روی خط بازار امروز دوشنبه 13 بهمن ماه سال 1399 خبرهای اقتصادی رو پیگیری میکنیم؟ با رصد کردن نوسانات بازار طلا، سکه و ارز در خدمت شماییم؟ و سری هم به بازار سرمایه میزنیم. سامانه پیامکی ما 30036 37، پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز هست. موضوعات اقتصادی که مورد نظر و توجهتون هست رو میتونید از طریق سامانه پیامکی به ما اطلاع بدید تا در دیگر برنامه ها به این موضوعات بپردازیم. خب در بخش گفتگوی ویژه برنامه امروز در خصوص وضعیت اشتغال و اشتغال زایی در کشور عزیزمون میخواییم با شما صحبت کنیم و همینطور با کارشناسان امر و مسئولان مربوطه در این خصوص و گفتگوی ما با معاون اشتغال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواهد بود. پس همراه ما باشید. در زمینه اشتغال و اشتغال زایی هم اگر موضوعی به نظرتون میرسه میتونید از طریق سامانه پیامکی ما به شماره 30036 37 این موضوع رو با ما در میان بگذارید. ساعت 10:12:45 است و شما با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار همراهید.
در مسیر امواج خبر،
آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها،
پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
همونطور که در خبرها هم به اطلاعتون رسوندیم، علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص واردات کالاهای اساسی و ذخیره آنها در انبارهای بنادر خبر داده. به همین منظور ارتباط تلفنی داریم با آقای علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای نظری سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی و همه شنوندگان برنامه خوب شما.
متشکرم. آقای نظری، میشه در خصوص مصوبه ستاد تنظیم بازار بیشتر توضیح بدید و بفرمایید به چه دلیلی این مصوبه لغو شد؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ستاد تنظیم بازار در اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته یه مصوبه ای رو گذراندن.
بله.
که به موجب این مصوبه بحث واردات کالایی که انجام می شد اینها بعد از یک ماه هم معاف از پرداخت هزینه انبارداری بودند.
بله.
و این خب همون جور که از ظاهر امرم مشخصه به راحتی این فضا رو برای وارد کنندگان فراهم می کرد که اینها بتوانند بدون هیچ گونه توجهی به ضرورت ترخیص کالای اونها در بازار و نیاز ضروری مردم،
بله،
بتونن برای مدت طولانی و بدون پایان مشخصی اینها بتونن کالاشون رو در انبارهای وارداتی، بله، اونجا اینها دپو کنن. خب نتیجه این امر از یک طرف موجب میشد که این آخر کار باز بود که تا هر زمانی که حالا به هر صورت دیگه وقت معاف بودن دیگه این مشکل رو نداشتن، میتونستن برای مدت طولانی کالاشون در داخل انبارها رسوب بکنه.
مدتش یک ماهه نبود؟
نه خیر دیگه بیش از یک ماه رو گفته بودن ما هزینه انبار داریم. بله دیگه بیش از یک ماه کی دیگه بعدش مشخص نبود. از طرف ردای نظارتی هم هیچ کدام نمیتونستن روی این کالا نظارتی داشته باشن چون هنوز عملا ترخیص صورت نگرفته بود. درسته. که
وارد زنجیره تأمین بله و توزیع
در حوزه نظارتی ورود پیدا کنن. خب این هم از طرفی با شرایط تحریمی و ضرورت تأمین کالای اساسی در داخل بازار این مشکلات رو به دنبال این مصوبه در واقع فراهم میکرد. خب ما وقتی این قصه رو ملاحظه کردیم تذکر دادیم خدمتون، تذکر شفاهی در مجلس، مکاتباتی انجام دادیم و بالاخره اخیراً با خبر شدیم که ستاد تنظیم بازار مصوبه رو لغو کردن و میشه گفت که یک فرصتی ایجاد شده بود برای رانت ویژه امضای طلایی که تا که اینها بتونن به صلاح این زمان رو ادامه بدن. اون هم گذاشته بودن به اینکه تشخیص بدن اینا مشکلات ارضی داشتن نداشتن، آیا حتما لازم بوده تخلیه کنن نکنن. این فرصت گذاشته بودن در واقع برای افراد خاصی که اینها میتونستن با یک امضای طلایی و رانت‌های ویژه عملا به اختلال بازار و به همریختگی بازار دامن بزنن که خوشبختانه با پیگیری که انجام شد این مصوبه لغو شد و اوضاع به روند طبیعی خودش انشالله بعد از این برخواهد گشت.
انشالله. آقای نظری در زمان تصویب چنین دستورالعمل‌هایی چرا به عواقب و تبعات این دستورالعمل‌ها توجه نمیشه که حالا مجلس باید وقت بگذاره و مجبور بشون رو لغو بکنه؟
خب واقعیت امر اینه باید سوال رو از دولت پرسید و از مجموعه دولت که چرا بدون ملاحظات لازم چنین تصمیماتی میگیرن که از اون طرف هزینه برای کشور ایجاد کنه، اسباب گرفتاری و مشکلات مضاعف تو زندگی مردم رو به دنبال داشته باشه، اون هم تو این شرایطی که مردم در انبوهی از مشکلات معیشتی گرفتار هستن و بعد هم نمایندگان بخوان وقت بگذارن، مکاتبه کنن، پیگیری کنن، مصاحبه کنن، طرح سوال کنن تا بعد بتونن یک اشکالی رو که دستی ساز هست بدون ملاحظه صورت گرفته این رو بخوان از سر راه بردارن. واقعا سوال رو باید از دولت محترم پرسید که چرا بدون دقت و نگاه های کارشناسانه چنین تصمیمات رو میگیرن. گاهی وقت جای تعمله که انسان احساس میکنه نکنه خدای نخواسته دستایی پشت کار هست که بناست کسانی از قبل چنین تصمیماتی منتفع بشن و چه بسا در بعضی جا ممکنه تضاد منافع وجود داشته باشه، وگرنه بعیده در یک مجموعه‌ای که به رفاه مردم، به گردش طبیعی کار در سطح کشور باید توجه داشته باشن، با تصمیماتی از این دست هزینه این چنین روی دست کشور و نظام بگذارن.
آقای نظری الان با تصمیم جدید مجلس و لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار آیا هزینه انبارداری در آینده میتونه تأثیر بگذاره در قیمت کالاهای اساسی؟
قطعا شما ببینید این قصه موجب میشه که کالا در زمان خودش ترخیص بشه، یعنی عملا اونجا کالای رسوب نکنه که بعد طرف بخواد براش انبارداری ویژه پرداخت کنه. خب بناس در یک سیر طبیعی و منطقی کالایی که وارد میشن بالاخره تامین ارز بشن و نهایتا اینها بتونن ترخیص بشن. این موجب میشه که تسریع بشه در واقع ترخیص کالا و از طرفی به تنظیم بازار و گردش طبیعی چرخش بازار این تفاوت مثبت رو میتونه به دنبال داشته باشه. ولذا خود وارد کنندگان ترغیب بشن که برای اینکه مشمول انبارداری مضاعف و هزینه مضاعف نشن تسریع بکنن در تخلیه کالاشون و عملا مردم از ارزانی و فراوانی اون کالا در کشور منتفع بشن. برای دوام فکر کنم نه تنها موجب هزینه مضاعف نمیشه بلکه موجبش کاهش هزینه های بازار رو به دنبال داشته باشه.
سپاسگزارم از شما آقای نظری به خاطر همراهیتون با برنامه روی خط بازار.
تشکر میکنم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار. لغو مصوبه غیر کارشناسی ستاد تنظیم بازار موضوع گفتگوی ما بود با آقای علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. ویژه برنامه امروز وضعیت اشتغال و اشتغال زایی رو در همراهی با معاون اشتغال اجتماع معفر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بررسی خواهیم کرد. شما شنوندگان عزیز هم اگر دغدغه اشتغال رو دارید میتونید موارد که در واقع به ذهنتون میرسه رو با ما مطرح بکنید تا این موضوع رو با مسئول محترم در میون بگذاریم. سامانه پیامکی ما 30,36,37 در اختیار شماست. خدمت شما عرض کنم شنوندگان عزیز، درباره گفتگوهایی که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه هم اگر نظری دارید، صحبتی دارید، میتونید باز هم از طریق پیامک برنامه با ما در میون بگذارید و ما استقبال میکنیم از پرسش‌های شما و همینطور نظرهای مفید و سازندتون. بریم سراغ خبر بعدی که نحوه انتقال سهام متوفیان به وراس هست در خصوص سهام عدالت. علیرضا ترابی مدیر خدمات حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص مراتب انتقال قهری سهام به وراس خبر داده و توضیحات جامعی داده که ما برای آگاهی بیشتر از این خبر همراه میشیم با آقای محمد رضا پور رضایی، مشاور اجرایی سهام عدالت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کشور. آقای پور رضایی سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. سهام عدالت آقای پور رضایی از اون جمله موضوعاتی هست که شنوندگان عزیزمون در خصوصش سوالهای زیادی دارن و ما هم تو این برنامه به تناسب تقاضای شنوندگان خوبمون مرتب این خبرها رو رصد میکنیم. برای ما بفرمایید که از ابتدای واگذاری سهام عدالت تا الان، یا در واقع از آغاز طرح سهام عدالت تا الان، چند نفر از سهامداران به رحمت خدا پیوستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که 49 میلیون و اندی به عنوان سهامداران عدالت ما در سامانه داریم که حدود 30 میلیون نفر از این افراد روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن.
بله.
که عمده متوفیان ما در این گروه تعریف میشن، کسایی بودن که در واقع روش مستقیم رو کسی انتخاب نکرده باشه خود به خود میاد تو غیر مستقیم ها. آخرین آماری که داریم بیش از 2,600,000 نفر متوفیان دارنده سهام عدالت هست که الان تو گروه غیر مستقیم ها تعریف شدن.
بله.
و حدود 20 میلیون نفر هم روش مستقیم رو انتخاب کردن که خب مدیریت در واقع سبد با خودشون هست و همطور که سزار دارید حدود 60% دو مرحله، 2-30% آزاد شده و افراد میتونستن تا 60% سهامشون رو خرید فروش بکنن.
درسته.
ولی این برای روش غیر مستقیم موکول شده به بعد از تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که مجامع نوبت اول بخش عمده از استان‌ها برگزار شده. پیش بینی شده که انشالله تا نیمه دوم اسفند ما هم مجامع نوبت دوم که برگزار بشه، بعد از اینکه شرکت ها در واقع ترکیب از هیئت مدیرشون مشخص شد و مدیر عامل انتخاب شد، عملا دیگه به عنوان یک ناشر میتونن به عنوان متولی سهام کسانی که روش غیر مستقیم انتخاب کردن شروع به فعالیت بکنند در سطح استانهای 30 گانه کشور.
بسیار خوب. بریم سراغ وراس متوفیان سهام عدالت. این وراس باید چه مراحلی رو طی بکنن تا در واقع صاحب سهام عدالت بشن؟
ببینید این دو بخش داره.
بله.
دارندگان، چون توی مصاحبه هم یه خورده این دو تا موضوع با هم ترکیب شده، از این جهت ممنونم که این فرصت رو دادید که برای عزیزانی که درگیر موضوع هستن نکته مشخص بشه. با یه بخشی دارندگان در واقع سهام عدالت هستن،
بله،
و بخش دوم هم وراث متوفیان دارندگان سهام. این دوتا رو باید از هم تفکیک بکنیم که خدمت شما عرض کنم که بخش اول همونطوری که قبلا هم اطلاع رسانی شده،
بله،
چیزی حدود بیش از 2,600,000 متوفا داریم که طبیعی هم از دیگه دارایی سهام متوفیان مثل همه ما ترک این افراد قابل انتقال به وراث هست.
درسته.
برای اینکه این اتفاق بیفته طبیعتاً یه فرایندی براش پیشبینی شده که در بخش دوم عرضم که دارندگان سهام غیر سهام عدالت یه فرایندی تعریف شده که عزیزان ما میتونن با مراجعه به سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و رقابت هادار اون فرایند رو کامل اونجا توضیح داده شده که چه کار باید بکنن، و بخش عمده از اون هم به صورت دستی در حال انجام هست و داره صورت میگه. منتها بخش دوم که مربوط به متوفیان دارندگان سهام عدالت هست، به دلیل اینکه جمعیت کثیری هست و حالا 2,600 که من عرض کردم چون همین روند ادامه داره دیگه.
درست.
آخرین آمار ما در واقع چیزی که رسما داریم اینه، ولی قطعا بیشتر شده، این بیش از 2,600,000 نفر متوفایی که داریم. به دلیل حجم بالای این بخش لازمش اینه که این سیستمی بشه که افراد بتونن به صورت غیر حضوری این کار انجام بدن.
بله.
این فرایند در دست اقدام هست، یعنی الان پیشرفت خوبی هم داشته تا کنون، ولی درخواستمون از دارندگان سهام عدالت وراثی که دارنده سهام عدالت،
بله،
هستن اینه که فرایند مربوط به خدمت شما عرض کنم اداری که در واقع مستندات اولیه رو باید آماده داشته باشن،
بله،
از جمله فرض فهمید که مثلا مالیات سهام پرداخت شده باشه،
بله،
مدارک حصر وراثت آماده شده باشه، سایر مدارکی که اونجا توی سیستم هم تعریف شده و اونجا افراد میتونن مراجعه کنن،
مدارک شناسایی هم حتما لازمه،
بله بله، کل این مدارک گواهی فوت خدمت شما عرض کنم مستنداتشون هست، اینا رو آماده داشته باشن که بعد از این که از طریق شرکت سپرده‌گذاری اعلام شد که سامانه بین حداقل 3 دستگاه سازمان ثبت قوه قضاییه هست و شرکت سپرده‌گذاری، این سامانه بعد از این که راه اندازی شد افراد میتونن مراجعه کنن و همونجا به صورت غیر حضوری این فرایند رو به شرطی که مدارک از قبل آماده کرده باشن میتونن انجام بدن.
بسیار خوب. شنونده عزیزی به شماره 0912-724-33 گفتن از کارشناس بپرسید افراد متوفا تحت پوشش کمیته امداد برای اونها کار چگونه انجام میشه. در واقع وراث رو منظورشون بوده، وراث افراد متوفا.
فقط در مورد خانواده شهدا هست که باید گواهی رو از بنیاد شهید بگیرن، ما بقی استثنایی وجود نداره. چه دارندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی، اینا رو استثنا دارید که سهامشون 1,000,000 تومانی هست و جز اون 2 دهک پایین بودن از اون تخفیف دولت برخوردار شدن، تعداد سهامشون نسبت به گروه های دیگه بیشتر هست، فرایند همونه، هیچ فرقی نمی‌کنه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای پور رضایی.
زنده باشید. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.